داشتن
بله.
اینا یه مدتی بینشون به هم خورده به هر دلیلی، حالا همسایه‌ها زدن زیر برجام و
بازگشت میکنن. بله
آفرین. میگه حالا یکی از این طرفین باید خودش داوطلبانه برگرده، به منتظر طرف بعدی نمونه. یا های دولت دموکرات، شما در فاز تنش زدایی برو یه سری اقدامات انجام بده، مثلا برو به صندوق بین‌المللی پول بگو، به گوشش تو دست آمریکاست بگو آقا این وام 5 میلیارد دلار در واقع مقابله با کووید 19 ایرانی ها هی دارن مسئولینشون
به ایران بدن، ایران هم مثلا FATF رو بپذیره مثلا.
آفرین. حالا چی رو ایران بپذیره؟ اجازه بدید جلوتر بهش برسیم. فعلا میگه تو هیچ خواسته‌ای فعلا از ایران نداشته باش، فقط بهشون خوبی کن. یک
دوست.
به ظاهر البته.
بله بله.
چون فرمودید که دموکرات‌ها شطرنج‌بازهای ماهری هستن.
بله.
خیلی سریع هم ابتدا درخواستاشون رو مطرح نمی‌کنن.
دوست.
خب در گام اول که تا در واقع خرداد سال آینده اینها می‌خوان بهش برسن، می‌خوان جامعه ایران رو به سمتی ببرن که بتونن در انتخابات ریاست جمهوری ایران تاثیرگذار باشن. به تعبیر من میخواهند بتونن اگه بشه یک تنفسی به جریان غربگرا در ایران بدن.
آقای دکتر ظاهری، من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع کردم. آقای دکتر ایزدی هم ما پیوستن، من یه بخش کوتاهی باشون گفتگو بکنم به شما برگردم.
خب من پس بحثم رو فاز اول موند.
آره همین، تا همینجا نگه. حتما بیشتر به خدمتتون خواهیم بود در ادامه برنامه. آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس محترم مسائل آمریکا، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر ایزدی صدای بنده رو می‌شنوید؟ خب ظاهرا ارتباط ما با آقای دکتر ایزدی هنوز برقرار نشد. آقای دکتر ایزدی، ما به شما برمیگردیم. تا همین جای سخن که فرمودید اینها در ابتدای راهبرد تنش زدایی رو دارن تا به فاز بعدی برسن، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. میخواییم تمام زوایاش رو حتی با مصادیقش اگر براتون امکانش باشه یا گمانه های احتمالی برای ما باز بفهمید در ادامه برنامه. آقای دکتر ایزدی به ما پیوستن؟ نه بدن هنوز رو خط ارتباطیم. خب نکته اینجاست که آیا تیم بایدن با این کار میخواد ما رو شرطی کنه، مثل اتفاقی در دور قبل افتاد وقتی که شروع کرد از برجام خارج شدن یه مهلت 6 ماهه‌ای یا بعضا مهلت 90 روزه‌ای میداد به کشورهایی که از ما نفت می‌خریدن، مثل کره، مثل هند، مثل عراق که از ما گاز می‌خرید، مهلت اینجوری دادن و ما رو شرطی کردن تو وضع تحریم‌ها. نکته اینجاست که آیا بایدن هم می‌خواد به اون سمت و سو حرکت کنه و ما رو شرطی بکنه، منتها با شیوه‌ای دیگر یا با روشی دیگر. به حال به نوعی اقتصاد برجامی چقدر میتونه منافع ملی ما رو تو شرایطی که ما با شطرنجبازای حرفه‌ای تری از جمهوری خواه مواجه هستیم، اقتصاد برجامی چقدر میتونه الان منافع ملی ما رو تأمین بکنه؟ آقای دکتر ایزدی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام علی خبر احمدسلام.
آقای دکتر ایزدی، میخوام یه نگاه سیاسی به موضوع رابطه ایران و آمریکا و موضوع برجام بپردازیم. آقای دکتر ظاهری اشاره کردن آمریکایی‌ها در ابتدا می‌خوان تنش زدایی بکنن، حتی رو انتخابات ایران اثر بذارن و بهمن ماه سال آینده یک در واقع میشه راه دو مسیره رو جلوی پای ما بگذارن برای موضوع برجامینه، مثلا اون موقع بیان وارد سیاست‌های منطقه‌ای ما بشن، بحث موشکی و موضوعاتی از این دست بشن. تحلیل شما از این اظهار نظر آقای دکتر ظاهری چیست؟
حالا فهم نمی‌کنم، من توفیق نداشتم برنامه رو گوش کنم.
من خلاصش رو عرض کردم آقای دکتر ایزدی.
بله، این نکته درسته که دموکرات‌ها برخلاف طیف نومحافظه‌کار جمهوری‌خواه نسبت به انتخابات جمهوری اسلامی دغدغه دارن.
بله.
این نکته که آقای دکتر ظریف گفتن که دولت ترامپ از دولت‌های روحانی عبور کرده بود، از جمهوری اسلامی هم عبور کرده بود.
بله.
هدف ایران بود و شاید تجزیه ایران و مقابله با ایران به عنوان کشور. این حالت رو دموکرات‌ها ندارن، هوشمندیشون بالاتر، متوجه هستن جمهوری اسلامی رو به این راحتی نمیشه سرنگون کرد و علاقمند هستن امتیاز بگیرن از ایران. یه رصدی هم دارن نسبت به افرادی که ممکنه برای سال 1400 اقدام کنن، علاقه دارن فردی در رأس حکومت ایران قرار بگیره که امتیاز بیشتری میده.
بله.
و برای رسیدن به این هدف هم ابزارهایی دارن، ممکنه مثلا فلان پول ایران رو آزاد کنن یا فلان کاری رو بکنن با این ذهنیت که ممکنه کمکی بکنه به اون نامزدی که علاقه دارن رأی بیاره. البته این نکته رو توی پرانتز بود عرض بکنیم که همه افرادی که ذیل جمهوری اسلامی نامزد میشن، اینها آمریکایی‌ها نگاه مثبتی به اینها ندارن هیچ کدوم.
بله.
نگاه به جمهوری اسلامی منفیه، نگاه به انتخابات در جمهوری اسلامی منفیه، نگاه به نامزدهای جمهوری اسلامی منفیه. مثلا یک توجه نسبی هست که فلان فرد نسبت به فلان فرد ممکن امتیاز بیشتری بده، پس با اینکه اون فرد اول رو هم ما خیلی علاقه بهش نداریم، ما تو اینجوری میگن یه کمکی میکنیم تا به اهدافمون سریعتر برسیم. این نکته رو من قبول دارم در خدمتتون هستم.
آقای دکتر زری، پیش بینیتون از آینده موضوع برجام چی هست؟
ببینید آقای ترامپ سه تا انتخاب داره. انتخاب اول این است که مثل بچه آدم برگرده به برجام.
آقای بایدن منظورتون اینه؟
ببخشید آقای بایدن اصلاح میکنم. ترامپ بود که از برجام خارج شد و این مجموعه افرادی هم که در دولت بایدن هستن خیلی نقد کردن این سیاست آقای ترامپ رو. و قاعدتا الان که وارد کاخ سفید شدن با همه نقد هایی که داشتن، یه انتخاب معقول این استش خب اینا برگردن به برجام، همون حرفی که در جملات رئیس جمهور ما هم بود که برگردن به قبل از ژانویه 2017 سالی که ترامپ وارد کاخ سفید شد. این یک انتخابی که این انتخاب رو نمیخوان انجام بدن و گفتن، هم آقای بایدن گفته، هم آقای تونی بلینکن تو این جلسه استماع سنا چند روز پیش گفت، هم مقامات دیگرشون، اون جیک سالوان که مشاور امنیت ملی آمریکا. این انتخاب اوله که قاعدتا منطقا این باید انتخاب باشه، مثلا نه این انتخاب نیست و اعلام کرد. انتخاب دوم این استش که خب اگر یک دفعه نمیخوان برگردن به برجام و به تعهداتشون عمل بکنن، یعنی قدم قدم این کارو بکنن، یعنی یه قدم بردارن به سمت برجام، بعد از ایران بخوان که ایران هم یک قدمی برداره به سمت بازگشت به تعهدات خودش، بعد اینا قدم دوم بردارن به همین شکل. این انتخاب دوم. انتخاب دوم هم نمیخوان انجام بدن
که قدم قدم برگردن،
نمیخوان، این هم نمیخوان. و این باز بر اساس اصالتی که داشتن این انتخاب دوم رو هم علاقه ندارن. انتخاب سوم که به نظر میرسه این کار رو دارن انجام میدن این استش که میگن که ایران اول برگرد. حالا آمریکایی‌ها بودن که از برجام خارج شدن ابتدا، ایران هم یک سال بیشتر پایبند به برجام بود بدون کاهش کوچکترین تعهدی. منتها حالا گزینه سوم این استش که ایران برگرده، آمریکا بیاد راستی آزمایی کنه. بعد برای برگشت آمریکا سه تا شرط وجود داره. شرط اول این استش که بندهای از برجام دوباره مذاکره بشه، مخصوصا بندهایی که مربوط به تمام شدن بعضی از تعهدات ایران، یه سانست کلاز دارن، یه بندهای مربوط به پایان بعضی از محدودیت ها دارن، اونا رو 5 سال 10 سال عقب‌تر بندازن. پس خود برجام رو میگن ما باید مذاکره کنیم و بعد میگن موشک‌های ایران باید رو میز مذاکره باشه. این جمله آیه جیک سالوان هستش در مصاحبه با CNN چند هفته پیش. و مورد سوم هم بحث نفوذ منطقه‌ای ایران هست، میگن اینا رو باید ایران باید بپذیره تو این حوزه مذاکره کنه تا ما بخوایم حرکتی به سمت برجام داشته باشیم. که این جمله بندی متفاوتی از همون حرفی که ترامپ میزد. ترامپ همین رو میگفتی هم امتیاز بدید در برجام، هم تو منطقه امتیاز بدید، هم تو موشکی امتیاز بدید. حالا اینا نمیگن امتیاز بدید، نه مذاکره کنید، مذاکره کنید یعنی همون امتیاز بدید. این جمله فرق میکنه ولی به نظر میاد همون سیاسته ترامپ رو
کم و بیش میخوان اجرا. متشکرم آقای دکتر زری، شبتون بخیر بشه.
خداحافظ.
میشه آقای دکتر ظاهری. آقای دکتر ایزدی، نگاهی که جنبالی مطرح کردن رو از یه زاویه نگاه سیاسی بهش اشاره کردن. نهایتا اگر البته ما تحلیل شما رو خواهیم شنید، نهایتا اگر به این سمت و سو بریم میشه کش و قوس دیگه. یعنی مثلا ما 11 سال هم مذاکره کردیم درباره برنامه هستیمون قبل از تا قبل از سال 92 دیگه، که 92 منتهی به برجام شد، ما 11 12 سال مذاکره کردیم. یعنی دوباره یه راه دیگه اینجوری رو داره باید طی بکنیم.
عرض بکنم من ابتدای صحبتام عرض کردم در بنده رو اقتصاد راهبردی.
بله.
در مسئله راهبردی باید وضعی کنیم به مؤلفه راهبردی به اندازه اهمیتش.
درست.
یعنی برجام و مسئله دیپلماسی به عنوان ابزاری که میتواند کمک کند برای برداشتن مانع تحریم در سر راه اقتصاد ایران باید به اندازه وزن خودش به اشتباه کرد. من عرض کردم استراتژی خنثی‌سازی تحریم سه لایه همزمان رو باید دنبال کرد. این استراتژی یک، برداشتن مانع تحریم، دو، دور زدن مانع تحریم. لایه پایینی که بسیار مهم هم هست بی اثر کردن تحریم هست. یعنی ما عرض کردم یادداشتی که با عنوان فرض کنیم تحریم ها باقی میماند که ارجاع دادم پژوهشگران محترم رو که برن و بخوانن، من اونجا از استراتژی خنثی‌سازی تحریم و به ویژه دال مرکزیش تحت عنوان دکترین رد پول را دنبال کنم. چون بنده پژوهشگر اقتصادی هستم، اگر بخوام وزن مباحث اقتصادی رو بالا ببرم، معتقدم که آمریکایی ها ابزار جنگ اقتصادی رو در دو دهه آینده از روی میز بر نخواهند داشت، چون موفقیت های نسبی ازش کسب کردن در مواجهه با ما. بنابراین ما باید بریم به سمت خنثی‌سازی تحریم و برای بی‌اثر کردن تحریم یه مدل موفق داریم. آقای راسخ، ما در یه دهه اخیر 88 آمریکایی‌ها ما رو تحریم بنزین کردن.
درست.
ما 25 میلیون لیتر واردات بنزین داشتیم از مصرف 65 میلیون لیتری روزانه کشورمون.
درست.
اما امروز که من با شما صحبت می‌کنم
دیگه صحبت از تحریم بنزین نیست. بله
بله.
درست.
بنابراین آمریکایی‌ها دیگه مؤلفه تحریم بنزین رو از روی میز برداشتن. مهمترین در واقع مؤلفه تحریمی آمریکایی‌ها حمله به پول ملی ما، ارزش پول ملی ما که مدام داره افت پیدا میکنه. بنابراین من اتفاقا میخوام بگم نگرانی هایی که نسبت به تصمیمات اقتصادی که اخیرا برخی از در واقع نهادهای ما دارن میگیرن نسبت به ارزش پول ملی به ویژه، من دارم، شاید اگر کمتر از نگرانی نسبت به راهبرد هوشمندسازی تحریم دموکرات ها نباشه،
بله،
بیشتر ممکنه باشه. این تصمیمات مجلس محترم داره راجع به بحث ارز کالای اساسی میگیره که من چون حالا موضوع تز دکتری خودم هم نظام ارزی و سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران در دوران گذار و تحریم هستش اشاره میکنم.
بله.
البته اخیرا دیدم جناب عالی در یک برنامه رادیویی با حضور مهمانانتون به خوبی به این پرداختید.
بله.
به نظرم این جریان غالبی که الان داره روایت میکنه و رسانه های ما رو هم در واقع در جزیرهای سیطره داره اجازه نمیده حرف کارشناسان مخالف و دلسوز شنیده بشه. من اگر اجازه بدید از منظر خودم هم نمایندگان عزیز که بله. بعضن برادران و دوستان ما هستن رو بله. در واقع نکاتی رو بگم که
بله، خواهش
در فصل اصلاح اساسی بودجه هستن.
بله. ما نباید پیشنهادها قرار به سهم بده دیگه. بله
بله، ما نباید در واقع برای اصلاح اساسی بودجه تصمیماتی بگیریم که منجر به ارزش شدن پول ملی ما بشه، چون دال مرکزی استراتژی تحریمی هم که ارزش کردن پول ملی ماست و این در واقع استادان بزرگ قرن 20 آقای کنت جمله‌ای دارن که برای ویران ساختن بنیاد هستی جامعه هیچ ابزاری نافذتر از تباه کردن پول ملی آن جامعه نیست.
بله.
چرا آقای کیس؟ چون همه مؤلفه های پنهان درون اقتصاد را در خدمت تخریب قرار میگیرند. بنابراین شما اول باید بیاید جلوی گردش شدن پول ملی رو بگیرید که من عرض کردم دکترین رد پول را دنبال کن یا فالو دی مانی در اون یادداشت بهش پرداختیم، راهکارهای اجرایی و عملیاتی دادیم.
بله.
مسئله رصد تراکنش های مالی و در واقع و بحث‌های دیگری که ذیل بحث مالیاتی و سیاست مناسب ارزی که حالا البته اساسیت برجسته ما هم در کتاب های تحت عنوان در واقع جعبستی های تضعیف ریال به این پرداختن.
بله.
ما چیکار باید بکنیم؟ بنابراین این مسئله مهمیه. من خواهش میکنم به همون میزانی که ما به راهبرد تحریمی آمریکا میپردازیم باید حواستون باشه که در داخل در واقع مجلس ما که باید به تعبیر مقام معظم رهبری مزین شده به عنوان مجلس انقلابی هم مراقب باشد که در زمینه اقتصاد تصمیمات غیر انقلابی نگیرد که خدای نکرده در این ماهای پایانی یک تورمی رو رسما به جامعه تزریق بکنه.
دوست.
و افزایش نرخ ارز رسمی که الان خبرهای هم هست که میخوان 3 یا 4 برابرش بکنن نسبت به سال گذشته، خب این حتما تبعات هم تورمی داره، هم انتظارات تورمی رو دامن خواهد زد، هم یک کف انتظاراتی در بالاتری رو برای نرخ ارز تشکیل خواهد داد که طبیعتا نرخ ارز غیر رسمی رو هم طبق تجربه سالهای قبل نشون میده هرگاه نرخ ارز رسمی در بودجه رفته بالا، نرخ ارز غیر رسمی در سال بعد جهش کرده و بنابراین این
بازار واکنششون داده. بله
دقیقاً. بنابراین باید دقت بکنیم که ما در واقع در جهت خنثی کردن تحریم آمریکا حرکت کنیم، نه خدای ناکرده احیانا ما شوکهای رو از درون بدیم که آمریکا ها این رو بهانه کنن و شوکی رو از بیرون بدن که اوضاع اقتصاد ما رو خدای ناکرده بدتر بود.
آقای دکتر، حالا اینا تو کوتاه مدت، فقط چون فرصت خیلی کوتاهه کوتاه پاسخ بدید، تو کوتاه مدت امکان عمل به اون وجود داره یا خیر؟ چون به هر حال ببینید مردم تحت فشارن دیگه، یعنی ممکنه از این ابزار حتی آمریکایی‌ها استفاده کنن، از فشار بر مردم از این سو استفاده بکنن آمریکایی‌ها. تو کوتاه مدت میسر این اقدامات که شما گفتید در قالب خودسازی خیلی کوتاه اگه ممکنه؟
ببین من اگر به عنوان یک جوان این حرفا میزنم به پشتوانه اساتیدی هست که اینها هم اقتصاد ایران رو میشناسن، هم فول پروفسورهایی هستن که تجربه 3 دهه اقتصاد ایران رو داشتن. و ما مثلا بحران ارزی 72 که حالا جناب عالی حتما تحقیق کردید و میدونید که ما به عنوان یک بحران ارزی که تونست دستگاه دولت وقت که میدان بده به یک تیم اقتصادی به عنوان طبیبان حاضری که بیان بر سر اقتصاد و این بحران رو جمع بکنن، همین در واقع ابزارها امروز هم وجود داره. زمین که امروز ما دولت الکترونیک داریم، سال 72 خیلی از توانمندی امروز ما نداشتیم. سال 72 ما 40 میلیارد دلار بدهی خارجی داشتیم، امروز نداریم. امروز 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم. همین امروز که من با شما صحبت میکنم از ابتدای این سال تا الان آمارا نشون میده 3.5 میلیارد دلار ما فقط صادرات بنزین داشتیم، تا آخر امسال میشه 5 میلیارد دلار. سال 72 ما دولت الکترونیک و ابزارهای زیرساختی بانک‌های اطلاعاتی الان رو نداشتیم، بنابراین خیلی از این امکانات که عرض می‌کنم که اگه اراده باشه در کوتاه مدت و میشه خیلی جلوی خیلی از این در واقع مشکلات رو گرفت و ارزش پول ملی رو برگردون. چون ما معتقدیم اقتصاددانان نرخ ارز هم اساتید ورزشی معتقدن که نرخ ارز در اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها آقای راسخ، با وجود محدودیت‌ها که بخشش هم الحمدلله گفتم در این ماه اخیر ما تونستیم نفت بیشتری بفروشیم، بنزین بیشتری بفروشیم، با وجود همین ها ما نفع ارزمون نهایتا زیر 10,000 تومان باید باشه. و اگر اراده ای باشد سیاست گذار پولی بخواهد این ارزش رو برگردونه، حتما این شدنی است. و من ارجاع میدم به همون کتاب جعبه سیاه تضعیف ریال که با حضور اساتید در دسته
این تنظیم شده و پژوهشگران میتونم رجوع بکنم. ممنونم آقای دکتر ارسلان ظاهری، استاد محترم اقتصاد راهبردی، برای تون روزی موفقیت میکنم. شب خوبی داشته باشید و سپاسگزارم. زنده باشید. جناب آقای دکتر حسین روزبه، استاد محترم روابط بین الملل هم دقایقی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر روزبه، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان فرهیختتون عرض ادب احترام و عرض بخیر دارم. خدمت شما
خواهش می‌کنم. آقای دکتر روزبه، با تصویری که
صدای شما رو تصویر خود ضعیف دارم.
من خواهش می‌کنم همکارانم صدای بنده رو یکم تقویت بکنن. ممنونم. صدای بنده رو بهتون میشنوید آقای دکتر؟
بله متشکرم.
قربان شما. آقای دکتر روزبه، با تصویری که آقای دکتر ظاهری ارائه دادن از وضعیتی که ما داریم، که ما 3.5 میلیارد دلار صادرات بنزین داریم، تجارت ما چقدره و و و اتفاقی که الان داره میفته، ما الان یه همچین وضعیتی در کشورمون نباید داشته باشیم که مثلا الان دلارمون 22 تومن باشه، الان تورم فشار به مردم بیاره و کمر مردم رو سنگین بکنه به خاطر مشکلات اقتصادی و سختی های معیشت. چرا الان وضعیت در داخل این گونه است؟ اگر ما میتونیم در کوتاه مدت این چالش ها رو رفع کنیم، چرا این کار رو نمی کنیم و صحبت از برجام داریم میکنیم و بازگشت به برجام؟ آقای تو که روز به سده بنده رو میشنوی؟ خب ظاهرن ارتباط ما با آقای دکتر روزبه قطع شد. همکارانم تلاش میکنن این ارتباط رو دوباره با ایشون برقرار بکنن و پاسخ سوال ازشون بگیریم. آقای دکتر روزبه، زنده باشید. قطع شد ارتباطتون، خواهش می‌کنم.
بله.
بحث اقتصاد برجامی چقدر منافع ملی ما رو می‌تونه تامین کنه؟
ببینید، واقعیت اینه که هر کشوری که بخواد در حوزه محیط بین‌الملل به تبدیل شه به قدرت موثری که توانایی دفاع از منافع مردمش رو داشته باشه و تولید رفاه و قدرت و ثروت بکنه برای مردم، نیازمند یک درک دقیق از محیط خودش و محیط بین‌المللی. طبیعتاً شناخت ظرفیت‌های اقتصادی داخل ما هم برای توانمندسازی داخل هم برای نقش آفرینی مؤثر در عرصه بیرونی یکی از ضروریاته. اگر ما امروز در برخی از حوزه‌ها اون مواردی رو که شما در حقیقت لیست کردید و برشمردید دچار کاستی‌هایی هستیم، شاید مهمترین دلیلش عدم توجه و عدم تکیه دقیق به این فرصت ها و این پتانسیل ها و توانمندی هاست. ظرفیت اقتصادی ایران ظرفیت به شدت قابل توجه و ملاحظه است. از این رو لذا شناخت دقیق این فرصت ها هم میتواند تولید رفاه، قدرت و ثروت بکنه در داخل، هم بازیگری مؤثر ما رو در عرصه بین الملل تقویت بکنه و نقش بده و به پیش ببره. لذا به نظر میرسه بیت الغزل و شاه کلید همه این مسائل در عدم توجه به اون ظرفیت های ویژه اقتصاد ایرانه که چند سالیست معطل شده و در حقیقت کمتر بهش توجه شده و پرداخته شده.
یعنی ظرفیت هایی که در کوتاه مدت و میان مدت میشه بالفعل شه و ما نکردیم این کارو، درسته؟
ببینید طبیعتاً ظرفیت‌های کوتاه مدتی که شما صحبت می‌کنید در یک فرآیند تاریخی مورد غفلت قرار گرفته شده، درسته. و این ظرفیت‌ها خب طبیعتاً وقتی مثلا در سال 90 اتفاقاتی باید گرفته می‌شده، اتفاقاتی باید می‌افتاده، تصمیماتی باید گرفته می‌شده، ما مسئول‌سازی اقتصادی رو انجام می‌دادیم، ما در حقیقت دستبندی واردات اون رو انجام می‌دادیم، ما وقتی درگیر یک جنگ جهانی تمام عیار اقتصادی علیه خودمون هستیم، طبیعتاً ترجیحات واردات لوکس و لاکچری احتمالاً محلی از اعراب ندارد. منطق عقلانی ایجاب میکرد که ما یه جاهایی رو مدیریت واردات رو انجام بدیم، به ازای اون توان داخل رو در حقیقت به فعالیت ما داریم و اون رو وارد اصلی تولید میکنیم و اونگاه در بستر این تولید به رونق افتاده هم تهدیدات کاهش پیدا میکرد، هم وضعیت تورمی میتونست به نفع اقشار مستضعف جامعه تغییر پیدا بکنه، یعنی اوضاع تورمی ما امروز اینجور نبود، و هم در حقیقت رو به آینده پنجره های تهدیدزای اقتصاد خودمون رو میبستیم و در حقیقت پیش میبردیم. بذارید تصمیماتی که شما میگید کوتاه مدت و فوری به نسبت الان داریم میسنجیم. اگر مثلا 5 سال قبل برگردیم دیگه تصمیمات فوری نمی بودن.
درسته.
تصمیمات بلند مدتی بودن که ما بهشون نپرداختیم متاسفانه و مجموعه مدیریتی نپرداخته و الان به صورت فوریت داره بروز ظهور پیدا میکنه.
آقای دکتر دو سوال رو به یک سوال جمع میکنم و از جناب عالی میخوام این پاسخ رو در یک دو دقیقه ما بدید. اول اینکه به شرایطی آیا خواهیم رسید که مجبور شیم این تصمیماتی که شما الان میگید رو بگیریم؟ همین نکاتی که میفهمید از سال 90 بعد این کارو میکردیم و نکردیم، آیا به این شرایط خواهیم رسید یا نه؟ پیش بینیتون رو بگید بلاوز سیاسی. و دیگه اینکه آقای دکتر، و دیگه اینکه تیم سیاست خارجی آقای بایدن چه طراحی رو برای رابطه با ایران در قالب برجام الان بر ما تدارک دیدن؟ این رو
اجازه بدید پس من دو تا پاسخ خود در قالب یه پاسخ
بله بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید با کاسته شدن قدرت راهبری امریکا در عرصه بین‌المللی و تاثیرگذاریش بر محیط بین‌الملل که از سالهای پیش آغاز شده و تحت ادبیات اصول آمریکا توی کشور نمود گفتمانی داره، آمریکایی‌ها اثرگذاری خودشون رو در حوزه‌های مختلف از دست دادن یا حداقل کاسته شده از اون اثرگذاری مؤثر قبلشون. هم حوزه نظامی و هم حوزه‌های در حقیقت اجتماعی اثرگذاریشون به شدت کم اثر و کم رمق شده. در حوزه اقتصادی استراتژیست‌های آمریکایی تحریم رو هنوز به عنوان یک سرمایه مؤثر خودشون برای اصلا اصطلاحاً و ادبیات حکمرانی آمریکا تحریم رو به عنوان یک ابزار مؤثری برای حکمرانی جهانی میپندارن. لذا وقتی در منطق و سامانه تحلیلی هیئت حاکمه جدید آمریکا و جریان نخبگی آمریکا ابزار تنها ابزار در دست اونها که باقی مونده و میتونن اثر گذاری بکنن در محیط بین‌الملل و در تعامل با رقباشون و دشمنانشون اقتصاد و ابزار تنبیهی و در حقیقت کنترلی اون یعنی تحریم، لذا به نظر میرسه خیلی تغییر راهبردی در استراتژی استفاده از تحریم های اقتصادی علیه رقبا در ساختار سیاست خارجی امنیت بین امریکا رخ نداده. یعنی هنوز استراتژی تحریم استراتژی بنیادینه برای اونا و احتمالاً ما مواجه خواهیم بود با این در آینده. اینکه کم و کیف این چگونه اتفاق خواهد افتاد، واقعیت اینه که بستگی تام به عملکرد ما داره. ما اگر درست تحلیل کنیم استراتژی مواجهه امریکا با خودمون رو و به دقت آرایش جنگ اقتصادی بگیریم، یعنی آرایش جنگ اقتصادی در شرایطی که این حجم ها به ما داره اتفاق میفته، خودمون رو به خوشخیالی زدن و به آرزومندی تحلیل کردن به نظر میرسه فاصله معناداری با منطق عقلانی موجود در فضای حکمرانی داره.
حالا نکته که شما میفرمایید
ما این بخش رو باید کاملا اینجوری بپنداریم که تحریم به عنوان یک ابزار در اختیار اونها خواهد بود، ما باید خودمون رو برای بی‌اثر سازی این تحریم ها یک بازارای مجدد بکنیم، هم در حوزه سیاست هامون، هم در حوزه اجرا و هم در حوزه فضای عمومی. ببینید مثلا رسانه های ما شاید ابتدای شروع تحریم های سنگینی که آمریکا علیه ظالمانی آمریکا علیه ملت ایران اتفاق افتاد، فضای عمومی رو به لحاظ روانی آماده نکردن. شاید اصرار داشتیم به این که آقا فضا خیلی فضای غیر جنگ اقتصادی رو روایت بکنیم، در صورتی که واقعیت این بود که ما با جنگ اقتصادی تمام عیار شدیم و مردم به عنوان اصلی ترین پشتوانه نظام و حاکمیت کاملا فداکارانه تو صحنه میدیدن این رو، اما از طرف جریان رسانه شاید کمتر به این پرداخته شد. پس سازماندهی و بازارایی توانمندی های ما در حوزه های هم سیاست گذارانه، هم در حوزه اجرا و هم در حوزه عمومی، انشالله کار رو به جایی میرسونه که اون استراتژی بی اثرسازی تحریم آمریکایی ها رو در این حوزه هم مانند سایر ابزارهای قدرت و ارکان قدرتشون هم ناتوان خواهد کرد.
متشکرم آقای دکتر روزبه، استاد محترم روابط بین الملل، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
در خدمت شما.
خداحافظ باشید.
خداحافظ شما.
سپاس فراوان از این که برنامه امشب رهیافت رو گوش کردید و سپاس بیشتر به خاطر واکنش هایی که به موضوع برنامه نشون دادید. شب بخیر.
وقت تو تلاش
رادیو انقلاب
می گفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران،
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی،
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
رادیو انقلاب
باور نمی‌کردند نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب.
ساعت 20:59 دقیقه رسیدیم. شب آرامی رو براتون آرزومندیم.